کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در عملیات‌های نظامی باید محلات نظامی از غیر نظامی تفکیک شوند. وزارت تجارت و صنایع افغانستان امضای قراردادها در جریان سفر رئیس جمهور غنی به آذربایجان را در رشد اقتصادی کشور مهم می‌داند. و جزئیات تازه از مرگ یک مقام پیشین روسیه در آمریکا که 3 سال پیش درگذشته بود. با سلام و روز همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با شما خواهیم بود. در نیمه دوم هم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. جزئیات از گزارش های ما تا لحظات بعد. در آغاز خبرهای این ساعت،
سرخط ها. رئیس جمهور غنی میگوید تمامی نهادهای امنیتی مکلفند به زودی جزئیات عملیات هایی را که در آن ادعای تلفات ملکی شده باشد بررسی کنند. صدها باشنده ولایت پنجشیر در گرد همایی در مرکز این ولایت درباره روند صلح بحث کردند. و اعضای تیم ملی کرکت بنگلادش که از حمله بر یک مسجد در نیوزیلند جان به سلامت برده بودند به کشورشان بازگشتند. مشروع خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید تمامی نهادهای امنیتی مکلفند به زودترین فرصت جزئیات عملیات هایی را که در آن ادعای تلفات ملکی شده باشد بررسی و در مورد آن معلومات ارائه کنند. در خبرنامه روز شنبه ارک همچنان آمده است عدم ارائه معلومات درباره تلفات ملکی پذیرفتنی نیست. بر اساس خبرنامه این موضوع در یک نشست امنیتی بر ریاست رئیس جمهور غنی به روز شنبه در ارگ ریاست جمهوری مورد بحث قرار گرفت. در ادامه آمده که در این نشست مسئولان نهادهای امنیتی دفاعی و نمایندگان ماموریت حمایت قاطع طرح خود را در مورد جلوگیری از تلفات غیر نظامیان بر رئیس جمهور غنی ارائه کردند، اما جزئیات این طرح در بیانیه نیامده است. در گزارش ماه فوریه دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان آمده که در سال 2018 بیش از 3800 غیر نظامی به شمول 927 کودک در افغانستان کشته و بیش از 7100 تن دیگر در نتیجه خشونت ها زخمی شدند. پلیس در ولایت فاریاب میگوید برنامه دور کردن فیلم های دودی و سیاه از موترها و نیز برداشتن نمبر پلیت های خودسرانه را در این ولایت آغاز کرده است. جنرال غیب‌الله سادات قمندان امنیه فاریاب روز شنبه بر رادیو آزادی بیان کس کس نام ببرد چنین توضیح داد.
در مجموع اینا فیلم های سیاه را نصب کرده بودند و برای وسایلشان پلیت های مزخرف نصب کرده بودند، از این سوی استفاده میکردند تا اینکه یگان کارهای غیر قانونی خود انجام بدهند.
به گزارش خبرنگار رادیو آزادی در محل، شمار از اعضای شورای ولایتی فاریاب با استقبال از این اقدام پلیس فیلم‌های دودی و سیاه از روی شیشه‌های سیاه موترهایشان را به روز شنبه در حضور رسانه‌ها دور کردند. باشنده‌های شهر میمنه اخیراً از افزایش موترهای شیشه سیاه و نیز وسایط دارای نمبر پلیت‌های خودسرانه شکایت کردند. اکنون آنان گفتند که این کار پلیس نباید نمایشی باشد و برنامه برداشتن شیشه های سیاه از موترها باید در این ولایت با جدیت ادامه یابد. صدها باشنده ولایت پنجشیر در گرد همایی در مرکز این ولایت درباره روند صلح بحث کردند. این گرد همایی مشورتی روز شنبه از سوی شورای ولایتی پنجشیر راه اندازی شد. راحل عطایی معاون شورای ولایتی پنجشیر گفت صلح را که در آن دستاوردهای زنان نادیده گرفته شود نمیپذیرند.
18 سال است که دو خانم ها با دستاوردهای عظیمی را که داشتن، معلم هستن، دکتر هستن، نرس هستن، وکیل در شورای ملی هستن، وکیل در شورای ولایتی در 34 ولایت افغانستان هستن. اگر طالبا بیاید که ما و شما چی فکر میکنیم؟ ما همین پروسه خاطی دامدش؟ آیا بازم به خواهر ما اجازه تعلیم و تحصیل خاط داده شد؟
طالبان در بیانیه پنجم ماه فوریه گفتند امارت اسلامی در چارچوب اسلام و عنعنه افغانی به تمامی حقوق زنان متعهد است. در بیرون از افغانستان پنجمین دور گفتگوها میان ایالات متحده و طالبان به تازگی در قطر به پایان رسید. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان هفته گذشته در توییترش نوشت روی مسوده دو مورد، یعنی خروج نیروها و تضمین در مورد مبارزه با تروریسم، توافق شده است، اما گفته که هنوز هیچ چیز نهایی نشده. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. اعضای تیم ملی کرکت بنگلادش که از حمله بر یک مسجد در نیوزیلند جان به سلامت برده بودند به کشورشان بازگشتند. این بازیکنان بنگلادشی گفتند برای آنها مدت نیاز است تا از صدمه روانی این رویداد بیرون شوند. محمد الله ریاض کاپیتان تیم بنگلادش در میدان هوایی داکا به خبرنگاران گفت تنها این را گفته می تواند که خیلی خوش شانس بودند. اعضای تیم ملی کرکت بنگلادش هنگام داخل شدن به یک مسجد در شهر کرایستچرچ نیوزیلند بودند که یک مرد مسلح وارد آنجا شد و با تیراندازی بالای نمازگزاران آغاز کرد. در این حملات حداقل 50 تن کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. به اتهام ارتباط در این رویداد یک شهروند استرالیا بازداشت شده است. صدر اعظم نیوزیلند حملات جمعه را تروریستی عنوان کرده است. مایکل وایت افسر پیشین نیروی بحری ایالات متحده که در ایران بازداشت شد به 10 سال زندان محکوم شده است. این را مارک زیت وکیل مدافع او روز شنبه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت. او افزوده است که مایکل وایت به اتهام اهانت به آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد مذهبی ایران و نیز پخش معلومات شخصی در اینترنت محکوم شده است. از سال 2017 به این سو که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در قدرت بوده، این نخستین آمریکایی است که در ایران بازداشت شده. وکیل مدافع وایت گفته که وزارت خارجه آمریکا او را آگاه ساخته است. وایت 46 سال عمر دارد و باشنده ایالت کالیفرنیا است. 2 ماه جولای به ایران رفته بود و آنجا بازداشت شد. الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان بیش از 400 زندانی را آزاد کرده است. شمار از مخالفان سیاسی علیوف هم در میان رها شدگان هستند. گروه‌های بین المللی حقوق بشر آنان را زندانی سیاسی خوانده بودند. فرمان آزادی این افراد روز شنبه امضا شد. در آذربایجان رسم بر این است که رئیس جمهور به پیشواز نوروز شمار از زندانیان را از بند رها می کند. اما آزادی زندانیان سیاسی به مناسبت نوروز در این کشور به پیشی نبوده است. و قرار است تیلد ابرامز نماینده ویژه آمریکا برای ونزوئلا در 18 و 19 مارچ با سرگی ریابکوف معین وزارت خارجه روسیه در روم دیدار کند. وزارت خارجه آمریکا روز شنبه این خبر را نشر کرد. در خبرنامه این وزارت آمده است که دو دیپلمات در مورد اوضاع ناگوار در ونزوئلا بحث می‌کنند. آمریکا و ده‌ها کشور اروپایی خوان گوایدو مخالف حکومت ونزوئلا را به عنوان رئیس جمهور موقت این کشور به رسمیت شناختند. گوایدو گفته است که حکومت به رهبری نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا مشروعیت ندارد. از زمان آغاز جنجال میان گوایدو و مادورو، روسیه از نیکولاس مادورو حمایت کرده است. مسکو در سالهای اخیر میلیاردها دلار به ونزوئلا قرض داده است. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید. ساعت 9:08 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه ساعت من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران و سایر همکارانم با این گزارش ها با شما خواهیم بود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در عملیات‌های نظامی باید محلات نظامی از غیر نظامی تفکیک شوند.
افرادی که به گونه دستیل هستند در چنین تلفات ملکی و در چنین قضایا که منجر به تلفات ملکی شود با یا برخورد جدی شود.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان امضای قراردادها در جریان سفر رئیس جمهور غنی به آذربایجان را در رشد اقتصادی کشور مهم می‌داند. دستاوردهای 18 سال گذشته نباید قربانی گفتگوهای صلح شود. این در گرد همایی در پنجشیر مطرح شد.
نگرانی که نزد ما وجود داره این است که در می مذاکراتی که صورت میگیره آنچه که نقش یک زن است در نظر گرفته نشد.
جزئیات تازه از مرگ یک مقام پیشین روسیه در آمریکا که 3 سال پیش درگذشته بود هم به دست رادیو آزادی رسیدن. در ادامه این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان نیز مرور خواهیم کرد. شکایت فروشنده‌ها در برخی عرصه‌ها در افغانستان.
بی دکانداری افغانستان خالد یک بدبختی اومده که خداروزی شیر جنگی ساله که هر کسی میزنه که لقمان روزی پیدا کنه هم روزی پیدا نمیشه.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی در نیمه دوم هم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیز نشر خوان شد. از شما دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه باشید. رئیس جمهور اشرف غنی صبح امروز در رأس یک هیئت ارشد دولتی وارد ابوظبی پایتخت عربستان پایتخت امارات متحده عربی شده. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در فیسبوکش نوشته که رئیس جمهور در جریان این سفر با شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد و امیر ابوظبی دیدار خواهد کرد و همچنان اعلامیه مشترک میان دو کشور نشر خواهد شد. همچنان انتظار می رود برخی تفاهم‌نامه های همکاری میان افغانستان و امارات متحده عربی در بخش های فرهنگی، معارف، ورزش، معدن، انرژی و زراعت امضا شود. در این مورد در برنامه های رادیو آزادی جزئیات بیشتر برایتان خواهیم داد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در جریان عملیات‌های نظامی باید محلات نظامی از غیر نظامی تفکیک شوند. سخنگوی این کمیسیون همچنان بر رادیو آزادی گفت عاملان تلفات غیر نظامیان باید مجازات شوند. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش تلفات ملکی در جریان عملیات‌های نظامی در افغانستان ابراز نگرانی کرده. بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون در یک گفتگوی تلفنی شام شنبه به رادیو آزادی گفت نیروهای افغان باید در جریان عملیات‌های نظامی خود از دقت بیشتر کار گیرند و همچنان افزود مسببان تلفات افراد ملکی باید مجازات شوند.
افراد نظامی را با غیر نظامی تفکیک بکنند، محلات نظامی را با محلات غیر نظامی تفکیک بکنند، چایخانه را مکمل یا بمباردمان میکنند که در اونجا اطفال و زنها کلش به گونه قربانی میشن. میتونه راهکار دیگه باشه که افرادی که به گونه دخیل هستند در چنین تلفات ملکی و در چنین قضایا که منجر به تلفات ملکی شود با یا برخورد جدی شود.
علی اکبر قاسمی یک عضو کمیسیون دفاعی ولسی جرگه افغانستان با صدیقی هم نظر است. در یک گفتگوی تلفنی شام شنبه و برای رادیو آزادی چنین گفت
یگانه رای همه هستند که باید در قسمت اطلاعاتی که در دسترس نیروی امنیتی ما قرار میگیرند و کوشش شود که اطلاعات بسیار دقیق باشد و اینترنت شود خدا نخواسته کسایی که از منابع برای زنا اطلاعات میتن اونا روی کدام خصومت ها یا مسائل مشکلات هایی که در منطقه بعضی ذات البینی ها وجود دارند مشکلات از اون نشود که اونا استفاده بکنن و باعث تلفات ملکی ما شود.
قاسمی همچنین گفت شورشیان در مناطق گوناگون از مکانهای عامه به عنوان سپر انسانی استفاده میکنند. تلفات ملکی و جلوگیری از آن موضوع مورد بحث نشست امنیتی بود که به روز شنبه 16 مارچ به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. در خبرنامه ریاست جمهوری آمده است که مسئولان نهادهای امنیتی دفاعی و نمایندگان مأموریت حمایت قاطع ناتو طرح خود را در مورد جلوگیری از تلفات ملکی به رئیس جمهور غنی ارائه کردند، اما جزئیات این طرح در بیانیه نیامده. وزارت دفاع افغانستان هنوز در این مورد مشخص چیزی نگفته. پیش از این رئیس جمهور غنی گفته بود تلاش بر این است که تلفات افراد ملکی در جریان عملیات‌های نظامی به صفر برسد. در خبرنامه 14 ماه مارچ دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان آمده که به اساس دریافت‌های ابتدایی در 3 عملیات جداگانه توسط نیروهای طرفدار حکومت افغانستان در 8 و 9 مارچ در میدان وردک، ننگرهار و پکتیکا 24 غیر نظامی و شمول زنان و کودکان کشته شدند. به اساس گزارش تنها در جریان عملیات در ولسوالی حصارک که ننگرهار در 8 مارچ 13 زن و کودک کشته شدند. در خبرنامه ارگ آمده که رئیس جمهور غنی گفته همه نهادهای امنیتی مکلفند به زودترین فرصت جزئیات عملیاتهایی را که در آن ادعای تلفات ملکی شده باشد بررسی و در مورد آن معلومات ارائه کنند. در خبرنامه همچنین آمده است عدم ارائه معلومات در مورد تلفات ملکی پذیرفتنی نیست. به اساس گزارش ماه فوریه دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان، نیروهای طرفدار حکومت در مجموع مسئول 24% کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در سال گذشته گفته شده که از آن جمله نیروهای افغان 14% و نیروهای بین‌المللی 6% مسئول شناخته شدند. در گزارش سازمان ملل متحد همچنین آمده که عناصر مخالف حکومت افغانستان 63% مسئول کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در سال 2018 بودند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید قراردادهایی که در جریان سفر رئیس جمهور غنی به آذربایجان امضا شده برای رشد اقتصادی کشور کمک میکند. مسئولین این وزارت به رادیو آزادی گفتند حکومت تلاش بیشتر میکند تا با آذربایجان در بخشهای تجارتی، ترانزیتی، فرهنگی و موارد دیگر روابط همکاری دو جانبه داشته باشد. تمیم اخگر جزئیات میدهد.
تقویت تکنولوژی معلوماتی، خط آهن، ایجاد سهولت‌های ترانزیتی میان افغانستان و آذربایجان، گسترش روابط فرهنگی و برخی موارد دیگر، پروژه‌هایی هستند که میان مقامات دو کشور در حضور داشته رئیس جمهور غنی در باکو به امضا رسید. سمیر رسا، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان، روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که برای تهیه پلان‌های عملی این پروژه‌ها به زودی اقدامات صورت خواهد گرفت.
بدون شک امضای تفاهم‌نامه‌ها در عرصه‌های مختلف سبب تقویت روابط تجاری فرهنگی میان دو کشور شد. می‌تونه آذربایجان نقش مفید خود در این عرصه ایفا بکنه و ما میتونیم که از این فرصت ها استفاده بکنیم برای بالا بردن ظرفیت ها. تمامی اینا زمینه مساعد میسازه برای رشد این سکتورها در داخل افغانستان.
آقای رسا گفت که روابط تجارتی افغانستان با آذربایجان در مقایسه با سایر کشورهای آسیای میانه از جمله ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان، ترکمنستان و کشورهای دیگر کمتر است، اما این پروژه برای همکاری های مشترک میان افغانستان و آذربایجان یک فصل جدید را باز می کند. بر اساس معلومات وزارت تجارت و صنایع، آذربایجان کشوری است که افغانستان را با اروپا از طریق راه تاریخی و تجارتی لاجورد وصل می کند. این راه حدود 2800 کیلومتر طول دارد که از طریق ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان افغانستان را با ترکیه و بحیر اسیا و سرانجام با اروپا وصل می نماید. اتاق تجارت و صنایع افغانستان عقد قراردادها میان آذربایجان و افغانستان را ستایش کرده و میگوید که گسترش روابط تجارتی با آذربایجان میتواند روابط تجارتی میان افغانستان و کشورهای اروپایی را توسعه دهد. خانجان الکوزی، معاون این اتاق، در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که سرمایه گذاران آذری و سرمایه گذاری در افغانستان باید تشویق شوند.
آنان باید به افغانستان دعوت شوند که در معادن، زراعت، امور ساختمانی، برق و سایر موارد سرمایه گذاری کنند، زیرا در این بخش ها تجربه و امکانات دارند. افغانستان می تواند از تجربه های آنها سود ببرد.
این در حالی است که رئیس جمهور غنی در آغاز حکومت وحدت ملی گفته بود که می خواهد افغانستان را به یک جاده ترانزیتی و تجارتی میان کشورهای آسیای جنوبی و میانه مبدل کند. خانجان الکوزی تاکید دارد که حکومت باید شرایط سرمایه گذاری را نه تنها برای تاجران آذری بلکه به سایر سرمایه گذاران خارجی فراهم سازد.
دستاوردهای 18 سال گذشته نباید قربانی گفتگوهای صلح شود. این در گرد همایی در پنجشیر مطرح شد. صدها باشنده این ولایت روز شنبه نشست را درباره روند صلح برگزار کردند. در گرد همایی 5 مورد هم به خوانش گرفته شد که به گفته شرکت کننده ها باید در گفتگوهای صلح در نظر گرفته شود. احمد انایش از ولایت پنجشیر جزئیات می دهد.
صدها تن از باشندگان ولایت پنجشیر در مرکز این ولایت گرد هم آمدند و درباره روند گفتگوهای صلح و خواسته های مردم در این خصوص به بحث پرداختند. این نشست مشورتی به روز شنبه از سوی شورای ولایتی پنجشیر در مرکز این ولایت راه اندازی شده بود. بیشتر دیدگاه های اشتراک کنندگان این گرد همایی با نگرانی های شماری از زنان و دختران همراه بود که میگویند نگران نادیده گرفتن دستاوردهای 17 سال پسینشان در روند گفتگوهای صلح هستند. راحل عطایی، معاون شورای ولایتی پنجشیر که از شمار سخنران در این گرد همایی بود، گفت صلحی را که در آن دستاوردهای زنان نادیده گرفته شود نمیپذیرند.
18 سال است که دو خانم ها با دستاوردهای عظیمی که داشتن، معلم هستند، دکتر هستند، نرس هستند، وکیل در شورای ملی هستند، وکیل در شورای ولایتی در 34 ولایت افغانستان هستند. اگر طالبا بیاید ما و شما چه فکر میکنیم؟ آیا این پروسه خاطر دامدش؟ آیا بازم به خواهر ما اجازه تعلیم و تحصیل خاطر داده شد؟
رئیس شورای ولایتی پنجشیر هدف از برگزاری این نشست را توحید دیدگاه‌های باشندگان این ولایت در پیوند با گفتگوهای صلح و بیان خواست‌هایشان عنوان می‌کند. از مدین میرزایی، رئیس شورای ولایتی پنجشیر، در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
هدف از راه اندازی این مجلسی که ما امروز در پنجشیر داشتیم همی بود که این مردم پنجشیر، ما خواستیم نظرشان را داشته باشیم که اینا در رابطه با این برنامه‌ای که پیش رو است، بالاخره گفتگوهای صلحی که وجود داره و در جریان است، ما خواستیم که نظر از یاران داشته باشیم که تا زمانی که دیدگاه مردم خدا نداشته باشیم نمیتونیم که در موقف گیری ما از آدرس اینمی حوزه و اینمی مردم چیزی به گفتن داشته باشیم.
با این حال شماری از زنان و دخترانی که در گرد همایی ولایت پنجشیر اشتراک کرده بودند میگویند ارزش‌های حقوق بشری آنان برایشان خیلی مهم است که به خاطر از دست دادن آنها در حراسند.
نگرانی که نزد ما وجود داره این است که در می مذاکراتی که صورت میگیره آنچه که نقش یک زن است و یا هم ارزش‌هایی را که در قبال زنان افغانستان در نظر گرفته نشود.
این نشست سرانجام با صدور قطعنامه به پایان رسید. وحید الله دشکوهی عضو شورای ولایتی پنجشیر این قطعنامه را اعلان کرد.
ما صلح پایدار و با عزت می‌خواهیم. دو، ما خواهان حفظ تمام دستاوردهای اجدرساله هستیم. سه، ما خواهان حفظ نهادهای امنیتی که حافظ جان و مال و نوامیس ملی ما هستند میباشیم. چهار، ما حکومت موقت را نمیخواهیم. حکومت موقت تمام دستاوردهای اجدرساله ما را از بین میبرد و ما را به عقب برمیگرداند. پنج، ما خواهان برگزاری انتخابات هستیم.
این در حال است که در این اواخر در مورد روند صلح افغانستان گفتگوهای میان نمایندگان آمریکا و طالبان شدت گرفت و گفتگوهایی که تا هنوز جزئیات کمی از آن به بیرون درز کرده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت حالا 9:22 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. سید سمیع عباس شمار از این رسانه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود در مورد مذاکرات آمریکا و طالبان در قطر مطلبی را به نشر رسانده تحت عنوان زمان عقب‌نشینی از افغانستان نیست. در مطلب آمده است طالبان خواهان تقسیم اوقات بیرون شدن قوای آمریکا از افغانستان هستند و آمریکا از طالبان می خواهد دیگر افغانستان به پناهگاه تروریستان تبدیل نشود که بار دیگر از آنجا حملات بر آمریکا را تحریزی کنند و همچنان طالبان با حکومت افغانستان تفاهم نمایند. نویسنده در مطلب نوشته است ما را به حیث شکاک حساب کنید، ولی ما در مورد اینکه آیا طالبان به تعهدات خود پابند خواهند بود نگرانی داریم، زیرا امضای توافق صلح و بعد شکستن آن در تاریخ آمریکا بی سابقه نیست. در مطلب واشنگتن پست آمده است ماه گذشته رئیس جمهور ترامپ گفته بود طالبان در افغانستان از جنگ خسته شدند، اما به نظر نویسنده طالبان نسبت به هر وقت دیگر بعد از 11 سپتامبر سال 2001 انرژی بیشتر در جنگ نشان می‌دهند و مناطق بیشتر را تحت کنترل دارند. به نوشته نویسنده کدام نشانه وجود ندارد که طالبان در موقف خود هم کدام اعتدال ایجاد کرده باشند و یا حاضر باشند که دموکراسی چند حزبی را بپذیرند. نویسنده بر یک تعهد دیگر طالبان هم شک دارد که این گروه بتواند از القاعده ببرد. به نوشته روزنامه در دهه های گذشته اطفال مربوط به این دو گروه با هم پیوند خوردند و ازدواج ها بین آنها صورت گرفته و از نگاه مفکوره هم جدایی در بین آنها نیست. نویسنده در واشنگتن پست می افزاید طالبان که بعد از وقایع 11 سپتامبر و عواقب بعدی آن رابط خود را با القاعده قطع نکردند در آینده نزدیک هم به این کار دست نخواهند زد. به نظر نویسنده سوال اینجاست که بیرون شدن قوای آمریکا از افغانستان حتی اگر جز یک پیمان صلح هم باشد چه عواقبی در قبال خواهد داشت. در پاسخ به این سوال نویسنده میگوید طالبان باز هم به قدرت خواهند رسید و القاعده باز هم لانه های خود را در افغانستان خواهد ساخت و در چند سال دیگر باز هم از اینجا حملات بر آمریکا را سازماندهی خواهد کرد. نویسنده در مطلب خود بعد از ارائه چند پیشنهاد به آمریکا نوشته است اطمینان دارد که آمریکا از افغانستان خارج می شود، ولی مشکل افغانستان بار دیگر به دروازه های آمریکا خواهد رسید. به نوشته ای وی حتی اگر آمریکا برای یک توافق صلح هم کار می کند باید این واقعیت را در محراق نقش استراتژی آمریکا در منطقه متمرکز نگه دارد.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید بر اساس فیصله کابینه امکنون فعالیت شمار از پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در رشته طب متوقف شده است. فیصل امین سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت وزارت تحصیلات عالی فیصله کابینه را تطبیق کرده و در برخی از پوهنتون‌های خصوصی امتحان کنکور در بخش علوم طبی گرفتن نشده است. جاوید حسن‌زاده جزئیات می‌دهد.
پس از اخذ امتحان کنکور در برخی از پانتونهای خصوصی، حالا وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید در 6 نهاد تحصیلی خصوصی امتحان کنکور در بخش علوم طبی برگزار نشده و 20 پانتون دیگر از جذب محصل محروم دانسته شدند. فیصل امین سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که بعد از فیصله کابینه در این خصوص آنان پیشنهادشان را آماده کردند تا در این مورد غور بیشتر صورت گیرد.
وزارت تحصیلات عالی فیصله جلسه کابینه را تطبیق کرد و در 45 نهاد که من خدمت شما عرض کردم 20 نهادش که بسیار ضعیف بود اونا در این سمستر و در این سال از جذب محصل محروم شدن و 6 نهاد بگم به اون ترتیبی که من براتون گفتم اونا بر فعلا فعالیت‌های تحصیلیشان در رشته طب متوقف است و بازم ما روی موضوع وزارت تحصیلات عالی بیشتر کار میکنه.
آقای امین میگوید وزارت تحصیلات عالی هم وارد از کارکردهای پانتونها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی حمایت و نظارت میکند. با اساس معلومات وزارت تحصیلات عالی، چند قبل هیئت مختلط از این وزارت و وزارت صحت عامه توظیف شدند تا فعالیت‌های پانتونهای شخصی را در بخش علوم طبی بررسی نمایند. گفته می شود این هیئت گزارش خود را به کابینه ارائه کرده و بعد از آن کابینه افغانستان در پیوند با پانتونهایی که ظرفیت پایین دارند چنین فیصله را اعلام کرد. به اساس فیصله کابینه برای شمار دیگر از این پانتونها هم مهلت داده شد تا فعالیت‌هایشان را معیاری سازند. این سخنان در حال مطرح می‌گردد که روز گذشته امتحان کنکور با سطح لیسانس و ماستری در تمام پانتونها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی اخذ گردید. وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید در حال حاضر 131 پانتون و مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی در سراسر این کشور فعالیت میکند. از سوی هم شماره کارشناسان امور صحی از این فیصله کابینه استقبال کرده و میگویند در بسیاری این پانتونهای شخصی شرایطی که باید یک محصل در بخش طب در آن تحصیل میکرد وجود نداشت. دکتر پرویز اقبال یکی از کارشناسان بخش صحت در مورد گفت
متاسفانه پانزه‌هایی را که موجود ساخته نه کدام لابراتوار مجهز داره نه کدام شفاخانه وجود داره که اونجا یا عملا کار انجام بدن. اگر واقعا اینطور چنین اقدامات صورت بگیره، دقت صورت بگیره و استانداردایزیشن به وجود بیاید، معیارات به وجود بیاید و یک دکتر به جامعه تقدیم شود که حداقل به درد جامعه بخوره، ما طرفدار این مسائل هستم.
هرچند وزارت صحت عامه افغانستان از عرضه خدمات بهتر با امکانات مجهز سخن میگوید، اما دیده می شود که شمار زیاد از افغان هایی که برای تداوی به کشورهای خارج به خصوص هند و پاکستان مراجعه می کنند، اکثرا عامل عمده این کارشان کمبود دکتران لایق و نبود تشخیص درست در افغانستان خوانده شده است.
جسد یک مقام سابق روسی به نام میخائیل لیسین تقریبا 3 سال پیش از یک هتل در واشنگتن پیدا شد. در مورد مرگ وای روزهای آخر زندگیش پرسش‌های زیاد وجود دارد. رادیو آزادی در مورد تحقیق انجام شده آزمایش‌های طبی روی جسد وای اسناد تازه را به دست آورده. این گزارش در مورد چگونگی مرگ این مقام سابق کرملین جزئیات می‌دهد. نکات مهم آن را سید سمی عباس پیشکش می‌کند.
جسد وزیر سابق رسانه‌های روسیه میخائیل لیسین در سال 2015 در یک هتل در واشنگتن به دست آمد. اسناد نو طب عدلی در رابطه با مرگ وی نشان می‌دهند که در وقت مرگ و یا داستانه وفات یک استخوان در زیر علاشه وی شکسته است. گزارش نو کدام سند واضحی را در مورد این که لیسین به قتل رسیده باشد نشان نمی‌دهد. در این اسناد یک نکته دیگر هم وجود دارد که استخوان زیر علاشه لیسین شاید در وقت معاینات جسد وی توسط مقامات طب عدلی شکسته باشد. اما در راپور 130 صفحه‌ای که به طور خاص به رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد داده شده است، در مورد چگونگی مرگ لیسین جزئیات دقیق علمی ارائه شده است. مقامات واشنگتن مرگ او را یک حادثه مربوط به نوشیدن شراب بیش از حد می‌خوانند. لیسین که یک زمان مشاور ارشد امور رسانه‌ها برای رئیس جمهور ولادیمیر پوتین بود، در جریان سال 2012 از نظر کرملین افتاد و از آن به بعد دیگر او ندرتاً در مظهر عام دیده شد تا اینکه جسدش در ماه نوامبر سال 2015 در هتل دوپانت سرکل در واشنگتن پیدا شد. رادیو آزادی طبق قانون به دست آوردن معلومات در مورد قضایا 2 سال بعد از وقوع حادثه برای به دست آوردن معلومات از اداره طب عدلی اقدام کرده بود و اکنون با پیروزی در این قضیه این اسناد به رادیو آزادی داده شده است. ماه گذشته یک قاضی حکم صادر کرد که این معلومات به رادیو آزادی داده شود. در معلومات تازه به دست آمده درباره چگونگی مرگ این مقام سابق روسی بعض نکات روشن شدند. به طور مثال در راپور نو واضح شده که استخوان بین علاشه و گلون لیسین کاملا شکسته و این هم آمده که اداره تحقیقات فدرالی امریکا FBI میخواست در سال 2016 تحقیقات را در این مورد آغاز کند. این معلوم نشد که این اداره در مورد قضیه لیسن تحقیقات کرد یا خیر، اما قبل از این معلوم شده بود که مامورین FBI با شاهدان عینی صحبت کرده و کمره های هتل را تفتیش کردند. در راپور همچنان آمده است فرزند لیسن آنتون که در ایالت کالیفرنیا زندگی می کند گفته است خبر نداشت که پدرش در واشنگتن بود و باش دارد. او این را هم گفته است که پدرش در جریان سفرها در نوشیدن الکل مبالغه می کرد. در این گزارش همچنان آمده است که در روز وفات لیسن یک تفتیش کننده به اداره طب عدلی گفته است که یک دوست لیسن با او تماس گرفته و در مورد محل جسد لیسن معلومات داده است. هرچند مقامات آمریکا مرگ لیسن را تصادفی می‌دانند، اما روابط نامبرده با کرملین و مرگ مرموز وی گمان‌ها را بیشتر ساخته است که شاید او کشته شده باشد. میخائیل لیسن در سال 1996 در کمپاین انتخاباتی رئیس جمهور سابق روسیه بوریس یلسین نقش مهم داشت و سخنگوی مهم وی به شمار میرفت و تا روز آخر سال 1999 که یلسین ناگهانی استعفا کرد و ولادیمیر پوتین بر چوکی نشست با او همراه بود.
سرخط خبرها، رئیس جمهور اشرف غنی برای انجام یک سفر روانه ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی شده است. قرار است او با ولیعهد امارات متحده امروز دیدار کند. پلیس در ولایت فاریاب برنامه دور کردن فیلم‌های دودی و سیاه از موترها و نیز برداشتن نمبر پلیت‌های خودسرانه را در این ولایت آغاز کرده. صدها باشنده ولایت پنجشیر در گرد همایی در مرکز این ولایت درباره روند صلح بحث کردند. اعضای تیم ملی کرکت بنگلادش که از حمله بر یک مسجد در نیوزیلند جان به سلامت برده بودند به کشورشان بازگشتند. مایکل وایت افسر پیشین نیروی بحری ایالات متحده که در ایران بازداشت شده به 10 سال زندان محکوم شده است. الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان بیش از 400 زندانی را به مناسبت نوروز آزاد کرده است و قرار است الید ابرامز نماینده ویژه آمریکا برای ونزوئلا در 18 و 19 ماه مارچ با سرگی ریابکوف معین وزارت خارجه روسیه در روم دیدار کند. این خبرها و تازه‌ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی azadiradio.com. همچنان برای گرفتن تازه‌ترین خبرها و رویدادها از افغانستان، منطقه و جهان ما را در فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم دنبال کنید. حالا رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
سلام بیادر، خوب هستی؟
علیکم خور جان، خوب هستی؟ صحتتون خوب است؟ شکر خدا.
تشکر. میشه که بر ما بگویین که مصروف چی کارو بار زندگی هستین؟
خور جان، من مصروف کار دکانداری زگی نگاین تا سر می خریم گاین کنه و کدال را پس نفروشیم، یک نفقه فامیل خود، نفقه اولاد خود پیدا کنیم.
ما اینجا میبینم که امی قوطی های پیپسی و یارا گرفتین، یارا کی جمع‌آوری میکنه، چی رقم میخرین؟
خور جان، امی کسایی که در شرکت های پیپسی های را استفاده میکنن، بوتل های میکنن، مردم میکنن، باز امی را شتوکای جمع میکنن میارن، ما میخریم پس میفروشیمش.
این را چندی میخرید؟
این را خور جان ما کیلوی 40 با میخریم پس 50 رو با میفروشیم.
باز از این چی جور میکنن؟
از این پس قوطی ای هرمونی هست، پس از این قوطی جور میکنن یا پس زوبش میکنن، دیگه چیز هستی جور میکنن.
روزه چقدر خرید و فروش میکنین از این؟
حالا خورجان، دو روز است که در هفته بسته که دسلاف نمیکنن، هفته بسته این دو روزی میشه که یک سیر یا دو سیر یا پنج سیر پیدا میشه. این دکانداری افغانستان خالد یک بدبختی اومده، به خدا روزی شیر جنگی ساله که هر کسی میزنه که یک لقمان روزی پیدا کنه، هم روزی پیدا نمیشه. او تا چی اولاد مردم چو کنم؟ مردم در فقر کلگی در مشکلات روان است. تا کی؟ تا کی بدبختی در وطن ما است؟ اینجا من قوطی پیپسی رو میخریم، پلیس نمیزنه، دولت نمیزنه. تو چی ری خریدی؟ او بیادن ما چی ری خریدی؟ ما خود انتحاری نیستم، ما که غریبی میگنم، در غریبی مردم نمیمونی؟ یک آدمی که او انتحاری میکنه، او را تو چیز نمیگی؟ یک غریبی که یک دکاندار است، میگی یک کشل کشان میکنی. ما اینجا دکاندار است، یک بشکتیل را یک دانبیلر خالی را میخریم، پلیس میگه ما را اذیت میکنه. کسی که یک کار خلاف میکنه، او را اذیت نمیکنه.
چی میگی تان وقتی که اذیت میکنه؟ یا چی میگه؟
اذیت میکنه در سر سر کسی چی میکنی؟ برای چی میکنی؟ چرا میخری؟ خیلی چی کنم؟ دوزی کنم؟ خدا بکشم چی عکس عمل کنم؟ مجبور هستم بر نفقه فامیل نفقه مشتوکی من نفقه با عزت پیدا کنم، دیگر رو خونه دارم. یه افغانستان بدبخت شده خور جان، دیگر چی بگویم؟ هر چی گراز دل خدا بگویم سخت دل ما زیافت میشه. کل ما خدا برسی از کی شکایت کنیم؟ برای کی بگویم؟ شکایت خود برای کی کنیم؟ کسی نیست که شکایت ما رو بشنوه. آخبار جانالی شکایت خدا با کی کنیم ما؟ غیر شکایت خدا با خدا دیگه دیگه سنه کی سعی کنیم؟
حالی که این بوتلا را جمع میکنین و مفروشین و اینا را میفروشین چطور زندگی پیش میرزی نمیره؟
والا خبر جان ما قدری میشه که ما گذاری روز مروزی ما میشه اگر زیوف نمیشه ما قدری میشه که نون خوش خواهد شد. باز هم شکر میکشیم در الله دیست که مسلمان هستیم، شکر میکشیم که یک بس زنمی رو داریم که نمی قدر کار قدم میتونیم. آیا نمی شکرون اگه خدا را دام میکنم.
بسیار زیاد تشکر.
تشکر خبر جان از خودتون.
سپاسگزار هر یک شما هم که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. یک سپاس از شمشاد زدران همکار ما در بخش تکنیک. حالا ساعت 9:36 دقیقه به وقت افغانستان شد و نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. نوبت نشر برنامه های هفتوار ماست تا لحظات بعد برنامه حقیقت چیست. اما حالا هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
جوانان عزیز سلام، با امید صحتمندی هر یکتان در برنامه این هفته هوای تازه روی موضوع مطالعه تنقیدی بحث میکنیم که مطالعه تنقیدی چیست و هنگام مطالعه جوانان با کدام نکات توجه بیشتر نمایند تا یک مطالعه سودمند داشته باشند. در رابطه با این موضوع نظریات شمار محصلین و در اخیر مصاحبه کوتاهی در مورد مطالعه تنقیدی با نجیب منلی استاد شاعر و نویسنده نیز داریم. من فوزیه نوری هستم، تقدیم کننده برنامه و همکارم سعدیه زاهل در این مورد گزارش را تهیه نموده. مشنویم.
مطالعه خود پروسه بکارگیری ذهن و دریافت اطلاعات می باشد. هر دانشمند و مؤلف به اساس دیدگاه، فهم و تجارب خیش مطلب را می نویسند. برخی جوانان زمان مطالعه هر معلومات را که از کتاب، مجله و سایت های اجتماعی اخذ می کنند درست دانسته می پذیرند. به گفته مردم عام چشم پد به آن باور می نمایند. این شیوه مطالعه گفته شده که مفید نبوده، زیرا که امکان دارد نویسنده هنگام نوشتن اشتباه بکند و یا که وقت چاپ اشتباهی صورت گیرد. پس مطالعه کننده زمان مطالعه نظریات و انتقادات خود را نیز داشته باشد. از دو محصل پوهنتون استاد برهان الدین ربانی در رابطه به این مشنویم که یک جوان چگونه مطالعه و نقد کند.
من شبانه حسنی هستم، یکی از دانشجویان پوهنتون برهان الدین ربانی. خب مطالعه تنقیدی که از این یک جوان بایی میکشن مثلا درباره یک موضوعی که یعنی همگی او را قبول دارن اما او جوان نمیخواد او را قبول کنه، یعنی میخواد او را نقد کنه در برابر از او، یعنی کنجکاوی کنه در برابر از او، یعنی تحقیقات بیشتر انجام بده.
اسمم وحید الله است. اگر هدف ما این قسم باشه که ما بخوایم از یک مطالعه اکید یاد بیاموزیم و در رسته امتحان ما در رسته درس ما در اکید که یاد بگیریم و ما کمک کنه، ما باید اول این کتاب بیا که به موضوع یا چپتر هر چیزی که میخوانیم باید نکاتی که کلیدی داره او را زیاد متوجه باشیم.
عبیدالله امینی یکی از جوانان شهر کابل میگوید دیده شده که بسیاری از جوانان هر مطلب را که میخوانند به آن باور کرده عمل میکنند. این لازمی نیست که هر مطلب را میخوانیم همه آن را قبول کنیم، باید استدلال خود را نیز داشته باشیم.
بسیاری از جوانان ما شما میبینیم امی چشمپد بالای هر مرجع اعتماد میکنند و امور میگن درست است، در حالی که درست نیست اصلا. یعنی ما نباید بالای هر مرجع اعتبار کنیم، تو ما باید اول تحقیق کنیم و خود مطمئن بسازیم که مرجع ما درست است و میشه که بالاش اعتماد کرد، بعد از او معلومات خود از او بدست بیاره.
یک جوان زمان موضوع را نقد کرده میتواند که مطالعه زیاد داشته باشد. این سخن حامد یکی از محصلان پوهنزه کامپیوتر ساینس است که به برنامه جوانان رادیو آزادی گفت. از وی بیشتر میشنویم.
یک جوان، یک محصل وقت زیاد مطالعه کرده باشه و از زیاد معلومات داشته باشه درباره هر موضوع، او میتونه نقد کنه بالای نوشته یک کسی. اما وقتی که کسی کورکورانه مطالعه میکنه و همیشه گپای دیگرا را قبول میکنه، درست مطالعه نمیداشته باشه، از او خاطر نمیتونه نقد برای کتاب کسی یا بالای نوشته کسی.
ولید یکی دیگر از جوانان شهر کابل از تجربه خود می گوید. بعض اوقات احساس کرده مطالب را که می خواند امکان دارد که اشتباه باشد و اکثر اوقات دیده شده که اشتباهات املایی نیز وجود داشته. پس به این صورت نمی شود که چشمپت موضوعات نوشته شده را قبول کرد.
بعض از کتاب ها وقتی که ما خواندیم در بعض نکات در آدم احساس میکنه که همیجا نظر و منطقا یا اشتباه است. بعض وقتا باید چیزهای که خواه عقل آدم قبول میکنه او را خواب کنیم. برالاوه کتاب باید به دوستا و همکارا است از منابع انترنتی میتونیم پیدا کنیم. معلومات زیادی است که از انواع مختلف میتونیم ما را پیدا کنیم و وقتی که ایران مقایسه کنیم با کتاب میبینیم که کتاب های اشتباه کرده یا درست گفته. در صورت غلط فهمی ما دور میشه و ایران درک میکنیم که کتاب هم همیشه درست نمیگن. بعض اوقات میشه که در کتاب هم اشتباهی وجود داشته باشه.
در پوهنتون ها در پوهنزای های زبان و ادبیات موضوع تدریس می شود به نام تئوری ادبیات که یک بخش این موضوع نقد تئوری ادبی است. از هما یکی از محصلان رشته زبان و ادبیات ترکی پوهنتون برهان الدین دبانی می شنوید.
مطالعه نقدی به نظر شخصی خودم بسیار خوب است. مثلا ما نمی تونیم هر موضوعی را کورکورانه قبول کنیم. این نظر داره اولا مطالعه قبلی ما ضروری است که ما اولا در موضوعی که می خواهیم میخوانیم امو کتاب کس هرچی است اولا باید ما یک اندوختی قبلی داشته باشیم که تا ما تنقید بتانیم. نمیتانیم ما تنها تنقید یک جنبه نداره، یه مثبت داره هم منفی داره. وقتی که یک چیز را که مثلا درست نباشه او را من منفی تنقید کنیم خوب است، چرا که میشه یک کس نویسنده کتاب است بار دیگه توجه میکنه کنه همه خصم و همه این زمان در تنقید مثبت ما کس این یک چیز تقویتی میشه. به جانب مقابل کسی که نویسنده کتاب است و یا هر کس دیگه کس به این تقویتی میشه ای را که ببینه شکل تشویقی را داره، هر دوشان خوب است به نظر من.
احمد جمیل صابر مسئول دفتر تعلیم و تربیه استاد برهان الدین ربانی میگوید که مطالعه تنقیدی برای جوانان بهتر است. بیشتر از ایشان میشنویم.
موضوع کورکورانه نتیجه منفی داره همیشه و وقتی که آدم بدون توجیه و بدون معلومات کافی از یک مورد استفاده میکنه همیشه مورد نقد مردم قرار میگیره و او عوضی که باعث سرفرازی آدم شوه باعث سرفگندگی میشه.
برنامه هوای تازه رادیو آزادی متمرکز بر موفقیت ها
در پهلوی وظیفه رسمی چند عدد تابلوی را کار کنم.
ابتکارات
این ربات ما تقریبا 3 سال میشترش کار میکنم. این ربات 7 ویژگی داره.
مشکلات جوانان
ده ها جای سیوی تسلیم کردیم ولی هیچ یک جای ما را نخواسته که بیایم به اینترویو.
و دریافت راه های حل آن است.
و افکار منفی را کنار بگذارن و حرکت بسیار مثبت داشته باشن تا ای که به مو هدف خود برسن.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، در این قسمت از برنامه سطیه زاهل با نجیب منلی یکی از نویسنده های افغان در رابطه با مطالعه تنقیدی مصاحبه ای را انجام داده. در آغاز از ایشان پرسیده که در حقیقت مطالعه چند نوع است و کدام مطالعه را مطالعه خوبتر می توان گفت.
مطالعه از چند دیدگاه می تواند دیده شود. یکی مطالعه تفریحی است که به خاطر گذشتاندن وقت ما مطالعه میکنیم. یک مطالعه به خاطر به دست آوردن معلومات افاقی است و یک مطالعه به خاطر تحقیق و جستجو در یک مورد مشخص است که اینا با هم فرق دارند. مطالعه تفریحی در همه جا در هر شرایط ممکن است و باید شود. هدف از این مطالعه فقط وقت گذراندن وقت و خوش گذراندن وقت است. این میتونه که یک داستان باشه، میتونه که یک و شما میتونید که این مطالعه را در هر جای و هر شرایطی انجام بدین. مطالعه افاقی هم به همین رقم است، اما در مورد مسائلی که شما میخواید معلومات تان اضافه بکنین. و مطالعه تحقیقی و جستجو و کاوش درباره موضوعات خاص و باز شرایط خاص خود میخواد. باید یک جای آرام داشته باشین، باید کتاب های مرتبط به دسترستان باشه، و جایی که با مشکل مواجه میشین حل مشکل کرده بتانین. بیشتری کارا میشه که در خانه باشه یا در کتابخانه باشه.
استاد بسیاری از جوان زمانو که مطالعه میکنن اون موضوع را قبول میکنن و این گفته شده که نوع مطالعه و قدر مطالعه سودمند یا مفید نمی باشه. پس جوان ها چی گونه مطالعه کنن تا که یک مطالعه سودمند و مفید داشته باشن؟
اول باید یک موضوع را پیش خود بگیریم که هر کتاب غیر کتاب های آسمانی که در روی زمین وجود داره تولید فکر یک انسان است. فکر انسان محدودیت های خود داره و تشخص خود داره. ما نمیتونیم که با همه نظریات یک شخص موافق باشیم یا با همه نظریات یک شخص مخالف باشیم. کسی که کتاب نوشته میکنه با مفکوری خود، با یادداشت های خود، با دانش خود و کتاب نوشته میکنه و کسی که کتاب میخونه با دانش خود و کتاب ارزیابی میکنه. در اینجا میتونه که چند حالتی رخ بده. یا موضوعات است که خواننده پیش از پیش با اون مواجه شده، سرش فکر کرده، وقتی که میخونه اون موضوعات یا موافق است یا مخالف است. اگر مخالف است سر موضوع فکر میکنه که چرا مخالفش است، این مخالفت من مخالفت عقلانی است یا فقط احساساتی مخالفت میکنم. این مسائلی است که خواننده در وقت خواندن متوجه میشه. و یکی مسائلی است که آدم نمیفهمه، نو یاد میگیره، اما معلومات است که من از یک منبع انسانی میگیرم، 100% قابل اعتماد نیست. بس این معلومات ما پیش خود ذخیره میکنم و همیشه در صدد عزیزم که اون معلومات با معلومات دیگه سر بتم و ببینم که چقدر ما میتونم اون معلومات یا تایید بکنم با منابع دیگه یا رد بکنم بس اساس منابع دیگه. این کاریست که همیشه باید آدم بکنه.
زمانی که جوان ها مطالعه میکنن باید کدام نکات در نظر بگیرن؟
سه نوع مطالعه که در اول بحث گفتیم باید مشخص باشه که ما کدام چیز را مطالعه میکنیم. از این که بگذاریم نداشتن جای عذر برای نبود مطالعه بوده نمیتونه، نداشتن کتاب عذر بوده نمیتونه، عدم آمادگی فکری عذر بوده نمیتونه. در هر جای در هر شد شما قرار داشته باشین یک چیزی با پیشویتان میه که شما رو بخونین، اون چیز میخونین اگر خواسته باشین یا نخواسته باشین. وقتی که مجبور هستین که او را بخوانین خود سر شما میخوانه، چی بهتره که همون موضوع را سرچکم فکر کنین، از خود بسازین. حتی میشه که پارچه اخبار قسم قطع شده باشه که جملات ناقص باشه، شما با فکر خود جملات ناقص تکمیل میکنین، یک ساتیری براتون پیدا میشه. پس در همه جایی میتونید که شما مطالعه بکنین و کتاب بخونین و کوشش کنین که در هر جایی که باشین یک کتابخونه که خورد پیشتان باشه.
دوستان عزیز رادیو آزادی، اندک اندک به پایانی برنامه رسیدیم و برنامه را با خواست و پیشنهادات شما از جوانان خاتمه می‌بخشیم. تا فرصت بعدی با امان الله باشید.
رادیو آزادی.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام شنوندای عزیز برنامه حقیقت چیست از رادیو آزادی، امید که صحت و سلامت باشید. با یک دیگر از برنامه های حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. برنامه این هفته روی مسائل مهم سیاسی، امنیتی و انتخاباتی کشور اختصاص یافته است. همکارم اجمل ترمان با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی مصاحبه کرده است. البته یادآور شوم که بخش اولین مصاحبه در برنامه پشتو نشر شده و این بخش دوم آن است که حالا منتشر می شود. حالا توجه شما را به شنیدن این برنامه جلب می کنم.
مخکنی کمشنرانو چې کوم انتخاب شي ول د غوي سره تاسو ولسمشر د ولسمشر مرستیال خاغلی سرور دانش مرکه وکړي، ورسته تر مرکو دوی ورش ول ولی انتخابات په مدیریت کې دوی پاتې راغلل. فکر کوي چې انتخاب دقیق نو او څنګه داخله ګونو کوي چې د ولسی جرګې انتخابات سم مدیریت کی
خو نتیجه هم دغه و چې موږ تاسو یې وینو د مدیریتي مدیریتی مشکلات هم بود، انتخابات پا برخی که دی فساد مسائل هم بود پکی متاسفانه. او زدان هم دا ادعام نکوم چه در طول کمیشنران پکی گتو پا فساد کی دی دوی پرمنز که صادق خلق هم بود، امانت دار خلق هم بود، او دستی یو رنگ قضاوت بای چونش پردا طولو کمیشنران بندی. خب مشکلات پکیو امیدواری زموش داده چه انشالله در نوی مرحله پس لتعدیل ده قانون ده انتخابات سبب دیتی بگرزی چی در افغانستان خلق پر پروسه بندی باور پیدا کی. در افغانستان خلق باور پر پروسه بندی مخی ده پارلمان انتخابات نه او ده غن وروس دیر کم بو او کم دی او بیاده ده کمیشنر صاحبان نوی کمیشنر صاحبان چرا غلی دی دوی پوری علی ریدی چی به کمه طریقه اگه توقع چه در افغانستان خلقی لری چه شفاف عادلانه انتخاباتی ترسره بکی.
دکتر سیب قبل از این انتخاباتی موجود بود که گویا میشه گفته میشد که در کمیشنرهای اسبق بعضی از کمیشنرها مربوط تیم دکتر سیب عبدالله است و بعضی هم مربوط تیم رئیس جمهور و در مصاحبه هایم که صورت گرفته و اینا نتانستن که درست مدیریت کنن بعضی مسائل در نظر گرفته شده بود. بعضی فکر میکنین انتقادات تا چی حد مثلا
و هر چیز گفته میشه و مسئله جداست. سر نحوی انتخاب باید بگویم که یک لیستی آمد، لیست 27 نفری در اختیار ما قرار گرفت که در روز رئیس جمهور هم بود، ما هم بودیم، مستان دانش هم بودن و قاضی القضات صاحب رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی لوسارمال صاحب اینا هم بودن و مصاحبه های صورت گرفت. از این لیست باید انتخاب می شد. در همین لیست باید ترکیب جنسیتی هم در نظر گرفته می شد که هم ضرورتی کشور ما و حکم قانون است. ترکیب قومی هم باید شکل می بود که برای مردم قابل قبول می بود. شما می دانیم که در اون مرحله ما نرسیدیم که بگویم همه مردم اعتماد و باور به ای داشته باشند که شایسته سالاری مراعات می شه یا بدون تبعیض برخورد میشن. این ضرورت های جامعه ما هست و در هر کشور همی ضرورت ها و مصلحت ها هست. در امول است با در نظر داشته پیشینه کاری سطح تحصیل و یکی یک اتهام فساد بر هیچ کدام از این کمیشنر صاحبایی که بودن وارد نبود از قبل در پیشینه کاریشان، بامو برداشت، بامو روحیه قضاوت صورت گرفته بود، اما نتایجش واقعا برای مردم افغانستان مایوس کننده بود.
دکتر سیب ظاهرا نوی کمیشنران دیو شفاف پروسی لاری چه در افغانستان در ملی تلویزیون لاری طول جریان اخبار شو انتخاب شد، ولی در انتخاباتی شکایتونو یوش میر بنسیتون دوی وست هم اندیخنه لدی و ایده کسان چه انتخاب شویدی دا وار کسان ندی تسی چه وی ایده کسان چه انتخاب شویدی دوی باوشی که ولی چه دقا دا ولسی جرگی دا کڑکی چن انتخابات دا مدیریت کی یوی پایلی تراوز یا بلدا چه د ولسمشه انتخابات را روان دي مثلا دغه انتخابات ډیر مهم دي د مدیریت کې
معلومدار خبره ده چې دوی ورتیا چې دوی وردی یا نه دي پس لدینه چې د انتخابات تر سره شي یا په سلسله دی کار په پروسه دی کار بهتره معلوم میشي. خو فکر کوم چې لیو خاصخه کاندیدان اول خود لستونه دی احزاب لخوا راغلی و مشته احزاب او مدنی تولینی او برخی دی مدنی تولینی چی پا انتخاباتو که او پا طول تاکنی که اخوی تخصص لری یا دوی کار ده او دی مدنی تولینی در خواد لست هم کسان تفل شویدی پا در کمیسیونون با دور کمیسیونونو که خو دا خو پا دی که هم شک نشته چی دی پارلمانی انتخابات بار هم خلاص ویلی پر دوی بندی دی چه جیری انشالله ده قانون پر اساس خلاص گیه و نتایج و رسته نتایج اعلان شید. خو اگر از ابتدا ما مبنا را بر بدبینی بگیریم بگویم که اینا هم توانایی ندارن، اما قانونی که تعدیلاتی که در قانون آمد همگیش به مشوری احزاب سیاسی و کاندیداها بود،
این یه فکر نمی کنیم که بقایه بهتر از تداویس یک وقتی ما باز انتخابات ریاست جمهوری با بحران برا باز مثلا مدیریت
امی تعدیل قانون و شیوه انتخاب با نظر همه احزاب سیاسی احزاب راجستر شده و در این حال کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری تعدیلات صورت گرفت و همیشه و انتخاب شد و جامعه مدنی هم در این نقش داشت، در زاویه سیاسی هم نقش داشت. پس همکاری همه را ایجاب میکنه. طور مثال اگر اینا وعده کردن که زمینی نظارت برای کاندیداها و نماینده هایشان، اما در قدم اول در آغاز پروسه برای تمام نهادهای ناظر انتخاباتی فراهم میسازن، خوب است که اون نهادهای محترم نظریات خود از اولین روزها با اینا شریک بسازن، کمبود در کار میبینن، برای اصلاحات نظریاتی هست، اون نظریات مطرح شد، با در نظر داشتی که باید انتخابات هم انشاءالله به موقع صورت.
بله دکتر سیب، تاسی در ولسمشری در راتلون که انتخابات یو کاندیدی کلا چی در ولسمشر حمید کرزی سر تاسی انتخابات دودری در انتخابات کشتبام نوی کلی دویم دور تلال خود تاسی دویم در تو انتخابات تو ندر در ولسمشر حمید کرزی ولسمشر شو در ولسمشر غنی سرم داشان انتخابات دویم دور تلال تاسی انتخابات نتیجه ونمان دویم دور تلال کده سری بیازلی تاسی و شیر آشی او مثلا تاسو ارکره شي د دسیو حکومت جوړیدو ته لکه دا اوس چې روان دی ملي وحدت حکومت، تاسو به نتایج ومنئ او کنه داسي حکومت
فکر شوم ډیر مخکې د وخت ده چې پردغه شان باندې وګورئ. تاسو ته معلومه ده چې کمپاینونه اوس شروع شوی نه ده، کمپاینونه چې شروع شي ټول کاندیدان دیتا الکیشي چې خپل دریز نن سبا راتلون که پکل اووی پا موقع بندی پا طولو ارخود دقا مسائل بندی بینچال.
استاسی اختلافون در ولسمشر سره وس همشتا که نخلص شوی؟
شخصی اختلافون ایس وقت هم نو
شخصی اختلافون نه در کاری اختلافون
در کار پکل بچه هم چه پر حکومت که متفاوت نظریات بایی بحثونه بایی بحثونه که مخالفت بنه اخلی دا یو برخی طبیعی کار ده، یو برخی داده چه همیشه ما دا تاکید کرده چه پا کارونو که بندی که مشوره وشی پر وقت
انتا سر مشوره نکیدی؟
نخوانم چه اخوات وزم چه تاسوی وانی
زیو پختن کم دکترسی و بخیده ولسمشر چه در امریکا و در متحده ایالات ولسمشر تا لیکو لیگو در زواکونو پارا تا سر پدی لیک پارک مشوره شوی؟
پدی که مشوره نو شوی ده مشوره نو شوی خوزوایم چه پدا طول مسائلو بندی معناد مشوره بدانه ای چه کارون پا مقابل خند یا زند پیدارشی مشوره تا ضرورت دی
کله پد یعنی کاری اختلافات دا روان دي چې حکومت روسي میاشتې دی چې خبره لا هم شته مثلا په دې برخه
څنګه ما
یعنی چې مشورې نه کیږي مثلا یو د بل سره او کارونو په مشورې باندې مختنځ یو په دې برخه تبن چې مشوره نه وي اختلاف نظرونه بل ماسته کیږي
تاسو وایئ چې لاین جوړ کی پس ولې ضرورت دی مشورې په حکومت کې کله ملي وحدت حکومت دی یا دیو خاصه کو جوړ شوی حکومت ته ضرورت هر وخت شته او په مشوره باندې کارون بیا
دکتر سیب یک سوال اخیرو که در بخش مسائل داخلی اگر اختلاف نظرها وجود داشت ولی آیا فکر میکنین که در بخش مسائل خارجی یا سیاست خارجی هم باید اختلافات وجود داشته باشه؟ مثلا رئیس جمهور غنی از در پختون جوارنی در ورزنگ نخپل ملاتر اعلان نکه ولی اول چه دوی در رقم توتریخوالی سرمختی ولی جهر یست بری بخش که برگونی بل دولو دوی چه دای مشر لاسوهانه د غیوات په کورنۍ چارو کې فکر نه کوي چې بهرنی سیاست برخه کې اختلافونه به ورخم ستونزې را ولاړی ستاسو نظر سره په اړه
در تمام مسائل من نظر مې است کې وقتی مسائل اساسی مطرح میشه ایجاب مشوره را میکنه و در مسائلی است که تفاوت نظر وجود می داشته باشه سخنگوی ما یک اظهار نظر در اون مورد کرده بود اما مجموعی صحبت از اون نشر نشده بود، یعنی فقط از محتوای صحبت فقط اون یک جمله انتخاب شده بود. خب در سیاست خارجی من به باور هستم که بله یک سیاست واحد باید در هر دولتی که هست وجود داشته باشه، اما این بیشتر از اینکه تا یک تصمیم پالیسی یا سیاست خارجی بوده، یک ابراز نظر بوده در هر دو طرف. درسته؟ تشکر.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-4620 0042-02-21-12-41-38